ژانر دفاع مقدس. تمام مدت المان‌ها و شمایل‌هایی که ما در این فیلم‌ها دادیم باعث شد که امروز که ما وقتی با مخاطبای وسیعی از این فیلم‌ها صحبت می‌کنیم، یک سری از پیام‌های فیلم براشون جا افتاده. یعنی بی برو برگر همه برای رشادت‌های رزمندگان احترام قائلن و کاملاً از طریق فیلم‌ها توجیه شدن که ما دفاع کردیم و هر کسی در اون مقطع 8 ساله دفاع مقدس در حقیقت جان و مال و آبروشو گذاشته آدم‌های شریفی است. چه کسی این کار کرده؟ چه مدیوم این کار کرده؟ قطعا سینما یک مدیومی بوده که در این زمینه بی برو برگرد برگ برنده‌ای بوده برای کل کشور و این فرهنگ رو منتقل کرده، چه بسی که فیلم های مستند آقای آوینی هم همینطور. پس ببینید در رسانه های شنیداری و دیداری ما این موضوع جا افتاده. اما شما همین موضوع رو بیاید متمرکز بشین رو قضیه کتاب، اصلا این اتفاق نمیفته. خانم دانش یک اشاره خیلی درستی کردن که اساسا وقتی اسم کتاب میاد و کتابخانه میشه، یکی از شمایل های کلیشه شدی شخصیت روشنفکره. یعنی طرف یک نویسنده سال خورده هست یا یک کسی هست که جدا از مسائل جامعه دغدغه های دیگه ای داره، میبینیم که در واقع یک کتابی دستش هست و این اصلا نمیتونه تاثیرگذار بشه. من بحثم اینه که فرهنگ عامه چقدر میتونه متاثر از این شمائل و تصاویری هست که ما در آثار نمایشیمون به خصوص سینما و فیلم و تلویزیون داریم میبینیم. خب ببینید این تاثیر ناخودآگاه وجود نداره. من یه مثالی بزنم از این عمق تأثیر گذاشتن در فیلم ها که چند سال پیش در میخواستن که یک تحقیقات میدانی انجام بدن در سینمای امریکا، میخواستن ببینن که چجوری میشه محصولات یک کارخونه رو در واقع بعد تو فیلم ها جوری تقلید کنن که روی معامه مردم تأثیر بذاره و فروشنده، یعنی برن سراغش و بعد از مدت ببینن. خیلی جالبه که در کسری از ثانیه یکی از پلان‌هایی که در فیلم‌ها گذاشته شده بود، یکی از محصولات پردرآمد خواستنان امروز کلاً جامعه امریکاست. جالبه که بعد از 5-6 روز که این پلان در فیلم دیده شده، بدون اینکه بخواد مستقیم اصلا موضوع فیلم یا حتی چیز دیگه‌ای در واقع روی فیلم تبلیغ بشه، دیدن که میزان فروش اون فیلم بالا رفته. این دقیقا نشون میده که تأثیر ناخودآگاه چجوریه. حالا ما چجوری هستیم؟ ما در حقیقت این تأثیرات در حد یک کتاب مقدسمون قرآن هست، نهج البلاغه و کتاب حافظ که اساسا در پوست و استخون جامعه ایرانی حتی اون کسی که آتئیست هست هم تأثیر میذاره. خب پس ببینید ما نیاز داریم که در مانیفست یا اون دستور عملی که بزرگان و مسئولان فرهنگی ما میذارن این نکته رو لحاظ کنن. چطور وقتی ما تو فیلم دفاع مقدس میبینیم یک چفیه، محاسن، کتاب قرآن، وصیت‌نامه، یک چیزهایی در فیلم ها جاسازی شده که شما همچنان بهش ارجاع میکنید و یاد و خاطر اون 8 سال براتون زنده میشه. یه نمونه مسلمش هم پلاکی است که در اکثر فیلم های آقای حاتمی کیا تبدیل به یک کالت شده. چرا در این مورد در مورد کتاب وجود نداره؟ اینجوری باید در حقیقت نگاه بشه در فیلم ها. یعنی باید یک اراده راسخی وجود داشته باشه که به قضیه کتاب اینگونه نگاه کنن که در واقع نهایت نشه که شمارگان کتاب به 2300 برسه و این نهایت بدبختی یک فرهنگ هست. ببخشید از این واژه استفاده میکنم که سرانه یک کشوری به احناور به این سابقه فرهنگی در حقیقت سرانه کتابش 2300 باشه. حالا میزنن 1000 جلد یا 2000 جلد، ولی شخص مشخصا 2300 تا باز هم خدا پدر مادر کتابخونه ملی رو بیامرزه که این کتابا رو میخره که در واقع چیزی از این شمارگان در واقع کم نشه. این به نظر من خیلی مهمه، جدا از اینکه حتی فیلمی سوژش کتاب یا کتابخانی یا حتی اقتباس باشه، مثل صحنه های چای آوردن یک زن ایرانی که چه شاغل باشه، چه متأهل باشه، چه متعلقه باشه، چه دختر باشه، در فیلم ها تبدیل به کالت شده و چای آوردن و چای خوردن مظهر فرهنگ ایرانی، کتاب هم باید بشه.
بسیار ممنون از صحبت های سرکار خانم آرتا. فاصله میگیریم، برمیگردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم بود. بسیار خوب، صدای ما رو از رادیو نمایش میشنوید. برنامه پرانتز باز. بسیار ممنون که با ما هستید. موضوع امشب برنامه ما کاملا یک موضوع فرهنگی است، یک رفتار فرهنگی که بسیار میتواند ریشه دار باشد در یک جامعه، اما آن چیزی که از کارشناسان برنامه شنیدیم این بود که متاسفانه طبق آمار سرانه مطالعه بسیار پایین و شمارگان کتاب‌ها بسیار پایین، آن چیزی که سرکار خانم آرتا بهش اشاره کردن که کتابخونه ملی زحمت این رو میکشه، کتابی به هر حال اگر منتشر میشه به هر حال تعداد کمیش به فروش میره، ما بقیش رو برای حمایت از بحث کتاب و انتشار در واقع نشر کتاب خریداری میکنه، این به نظرم بسیار غم انگیزه. کتاب نوشته میشه، کتاب به نشر میرسه برای اینکه خونده بشه، برای اینکه کتابخانها که از اقشار مختلف در واقع جامعه هستن اون کتابها رو بخرن. تأثیر کتاب حتی امروز که خیلی ساده تر شده، یعنی ما کتابهایی داریم که به هر حال اکثر کتابها از آثار کلاسیک و قدیمی گرفته تا کتاب‌های روز، رمان‌ها، اینها توسط گویندگان حرفه‌ای خونده میشه. یعنی شما در ترافیک که معضل همیشگی ما هست میتونید این کتاب رو گوش کنید، اصلا خیلی کار سختی نیست و خواهید دید که چقدر همین مسئله ترافیک رو برای شما راحت‌تر، سهل‌تر می‌کنه، مسیر کوتاه‌تر میشه، ذهنتون درگیر میشه و یاد می‌گیریم شده یک سطری از یک کتاب رو که شاید حتی اصلا مورد علاقمون هم نباشه، که اینطور نیست، به هر حال هر کسی میگرده و کتاب مورد علاقش رو پیدا میکنه. در مورد جاگذاری فیزیکال کتاب در فیلم ها اشاره شد که متاسفانه در فیلم های ما بسیار کم شده. اینکه اساسا چرا کارگردانان ما که قاعدتا از نسل کتاب خان هستند چرا نسبت به این قضیه بی اهمیتن، یا اینکه شاید فیلم نامه های ما جایی ندارن برای اینکه کتاب درش واقع بشه، یا اینکه اگر گذاشته بشه انقدر به قول معروف لایت چسبکه، انقدر اضافه است که خیلی گلدرش توی اون نما خودش رو نشون میده بحث کتاب یا کتاب خانی. به هر حال بحث گسترده است، مطمئنن امروز سعی میکنیم تا اونجایی که وقت داریم در این مورد صحبت کنیم. یک تماس تلفنی داریم و با کارشناسی صحبت خواهیم کرد، دکتر احسان رضایی، در این ارتباط باشون صحبت میکنیم و بحث فرهنگی در واقع به لحاظ کتاب و کتابخانی رو با دکتر رضایی خواهیم داشت. من سلام میکنم خدمت آقای دکتر احسان رضایی و بسیار خوش اومدید به پرانتز باز.
منم سلام و عرض شب بخیر دارم خدمت شما و همه شنونده های عزیز این برنامه. امیدوارم همه حالتون خوب باشه، سرحال باشید، قبراق باشید و اوقات خوشی رو در کنار خانواده های محترم سپری کنید.
بسیار ممنونم جناب رضایی. مسئله‌ای که هست اینه که خدمتون عارضم، بحث امشب ما در جریان هستید، یک بحث فرهنگی است، یک رفتار فرهنگی است که سالها در موردش صحبت میشه، اما خب باز هم میبینیم که خیلی کارساز نیست اینکه فرهنگ کتاب و کتابخوانی، نمیتونه با توجه به اینکه به هر حال تو خیلی از برنامه‌های تلویزیونی ما دیدیم که به این مسئله اشاره میشه، حتی برنامه های مستقیم ساخته میشه در ارتباط با مسئله کتاب و کتابخوانی، باز هم نمیتونه اون تأثیر رو داشته باشه. مضاف بر این که سوال اصلی بنده این هست آقای دکتر،
من همینجا یه نقطه بذارم و نظرم رو عرض کنم تا برسیم.
بله خواهش میکنم. بله بله،
اصلا فرمایش که شما فرمودید، نقطه‌ای که فرمودید اینه، این عبارتتون گفتید سالهاست در بارش صحبت میشه. من فکر میکنم که مشکل ما همینه که فقط صحبت میکنیم، حرف زدن خیلی خوبه ولی در عمل خیلی فایده ای نداره. هم فرماشی که سرکار خانم آرتا داشتن، پدر مادرها اگه میخوام بچهشون کتاب خون بشه، روانشناسه میگن خودشون باید کتاب بخونن. ما الان میدونیم که در آمارهای فروش کتاب در کشورمون رده کتاب کودک و نوجوان بیشترین میزان فروش رو داره. حال یه دلیلش اینه که کتاب های کودک نسبت به اون حجم و تعداد صفحه‌ای که دارن کتاب های گرونتری هستن، کاغذ گلاسه دارن، تصویرهای رنگی دارن، فلان اینا گرونترن. یه دلیل مهمترش اینه که پدر مادرها میرن برای بچه‌هاشون کتاب میخرن که کتاب بخونن، اما خودشون کتاب نمیخونن. مسئله اینجاست، یعنی به بچه ما میگیم که کتاب خوندن یک ارزشه، اما خب من خودم وقتی نخونم اون چطور باور بکنه که واقعا یک ارزشه؟ این اتفاقی که میفته، ما فقط حرف میزنیم و عمل نمی کنیم. نمونه هاشو صاحب خانم آرتا گفتن، در سینما اینا تأثیر خودش رو میذاره دیگه، و حال در رفتارهای فرهنگی ما و مصرف فرهنگی ما.
درسته آقای دکتر، این که در سینمای ما، در آثار نمایشی ما این قضیه دیده نمیشه، یا اگر دیده میشه به نظر من فیلم هایی که کارشناسانمون به چند تاییش هم اشاره کردن، اگر فیلم هایی بوده که به شکل مستقیم در واقع به این مسئله اشاره کرده، اساسا جز فیلم هاییست که شما اگر یک آمار میدانی بگیرید خیلی از مردم اسم این فیلم ها رو هم نشنیدن. و اینکه اگر هم حتی در برهار آثار تلویزیونی یا سینماییمون قرار داده میشه، انقدر معلومه که این قضیه گل درشته، به قول بچه ها اینکه معلوم انگار اضافه شده و مال این نما نیست، مال این زمان نیست، مال این فیلم نیست، ولی ما خواستیم به خاطر اینکه به کتاب احترام بگذاریم اینم یه جایی جاگذاری کردیم توی صحنمون که دیده بشه، یا اینکه اصلا پلان اینطور شروع میشه که مثلا دارن مطالعه میکنن، ولی اصلا نمیچسبه. چرا فیلمسازهای ما اینقدر فاصله گرفتن از این قضیه؟
راستش من حتی یادم نمیاد در سالهای اخیر همون نماهای مثلا لایتچسبک هم زیاد دیده شده باشه، نمایی که مثلا در ذهن مونده باشه، ولو همون از بی ربطیش یادمون مونده باشه. مثلا شما اگه خاطرتون باشه یک نمایی داشت در تیغ و ابریشم، فیلم آقای کیمیایی که بازیگر توانا جناب آقای جمشید هاشمپور که نقش منفی هم داشتن در یه صحنه کتاب آرواره ها رو به زبان اصلی انگلیسی میخوندن، و اون موقع مثلا یادمی که راجع به این که این چرا این داره میخونه، این ربط داره به داستان، ربط نداره، این چه شخصیت پردازی، راجع به این حرف زده شد. یعنی معلوم فکر کنم خیلی یادشون بیاد این صحنه رو که جمشید هاشمپور با لباس سرتاپا سفیدش داشت در یک مثلا کویری مثلا یک کتاب انگلیسی میخوند. ولی من هرچی دارم هی تو ذهنم کنکاش میکنم، نمایی که مثلا حتی بی ربطیش یادمون مانده باشه، میدونید اینم من یادم نمیاد. آخرین فیلمی که من دو سه تا فیلم مثلا یادم میاد که موضوعش کتاب باشه، مثلا دو زن خانم تحمیل میلانی که اون شخصیت اصلیش فرشته، مشکلش با همسرش این بود که این کتاب میخون و اون معتقد بود کتاب چیز چرتیه، و یه کشمکشی حول محور این مطالعه بود. یا مثلا اون فیلم پری آقای مهرجویی که یه کتاب سبزی از یک عارف گمنامی خونده بود و این زندگیشو متحول کرد، اینا مثلا مسئله شون کتاب بود. یا مثلا فیلم هایی که حالا اینا که فیلم های برجسته تری بودن، فیلم هایی با درجه اهمیت کمتری ولی مسئله شون یک نویسنده بود، مثل دزد و نویسنده ای که کاظم معصومی سال 64 اگه اشتباه نکنم ساخته بود، و آقای علی نصیریان و خصوصی تیبایی جوان درش بازی میکردن، یک دزدی کیفه که نویسنده رو زده بود و به جای پول توش کاغذهای نوشته‌ای بود، و این دوتا این مسئله یک زندگی یک آدم نویسنده رو ما در فیلم مسئله اصلیمون بود. یا مثلا خانه خلوت آقای مهدی صباغ‌زاده که بعد از اون اومد عزت‌خانه انتظامی بازی میکرد، یه پاورقی نویسی که بیکار شده بود، این زندگی اون رو ما میدیدیم.
من میخوام بشنوم.
اینا نمونه هایی بودن که اگه کتاب مستقیم نبود راجع به یک نویسنده بود، کسی که شغلش کتابه. من حقیقتا بعد از کتاب فروشی، نمایی که از کتاب فروشی زمینه در مثلا فیلم شبهای روشن با آقای فرزاد معتمن قاطی شد. شبهای روشن آقای فرزاد معتمن در ابتدای دهه 80 ساخته بود و اون شخصیت اصلی فیلم آدم اهل مطالعه‌ای بود، مسئلهش کتاب بود و بعد در مواجهه با اون ماجرای عاشقانه بالاخره مثلا از اون سنگر مثلا کتابهاش اومد بیرون. من حقیقتا از اون به بعد یاد ندارم که در سینمای ما مثلا یک تصویر خوب از کتاب فروشی، تصویر خوب از کتاب خوندن دیده باشیم، در حالی که مثلا یک زمانی سینمای ما برای کتاب تبلیغ میکرد، نه تنها مثلا یک نمای مرتبط اینا. مثلا تو اون فیلم هامون حتما خاطرتون هست دیگه که صحنه که حمید هامون
بله
قرار داشت در کتاب فروشی، دو تا کتاب معرفی کرد، گفت اگه میخوای مخت کار کنه اینو بخون و کتاب آسیا در برابر غرب
زندیات
شایگان رو داد همسرش، و اگه میخوای بسوزی اینو بخون کتاب شعر ابراهیم در آتش و خون به راستی سلط کدام قصیده ای غزل. یعنی سینما اصلا داشت تبلیغ برای کتاب خاص میکرد. سینماگر ما، کارگردان ما صاحب یک سلیقه‌ای بود که به دیگران میگفت که اگه میخوای چی باشه این کتاب رو بخون، اگه میخوای چجوری باشی اون کتاب رو بخون. و حتی در مثلا آثار اجاره نشین ها نماهایی از کتاب خونه داشتیم ما، کتاب خونه شخصی، یعنی فیلمی که مستقیم مربوط به کتاب و خواندن نبودی که اثر طنز بود اینا، ولی کتابخانه شخصی داشتیم که کتابخانه شخصیش اتفاقی براش میافتاد، نقش داشت در قصه. فرمودید چرا؟ من تصورم اینه از خبرهایی که از سینما میخونم و حالا تصور شخصی، اگه اشتباه هست که دوستان اصلاح میکنن، این نظر منه، اتفاقات سینما رو که دنبال میکنم میگن که از کدوم اتفاق من اینو گرفتم اینا، تعداد اونایی که حالا اختباس اصلا منظورم نیست که چرا اختباس نداریم، میخوام بگم منبع مطالعه سینماگرهای ما کجاست. به نظر میرسه منبع مطالعه و سوژه یابی سینماگرهای ما، فیلمنامه‌نویس‌های محترم ما، انگار از کتاب رفته به سمت مطبوعات، صفحه حوادث مطبوعات، و بیشتر از اونجا دارن مثلا سوژه های فیلم هاشون رو و قصه هایی که برای ما تعریف میکنن رو پیدا میکنن.
درست. اصلا آقای دکتر یه مسئله ای، این که شما اگر در واقع به چند نسل قبل تر برگردید، شما در همین محیط در واقع فضای مجازی، شما اگر اسم یک نویسنده رو تو اونجا جستجو کنید، میبینید که عکس های متعددی آن نویسنده، آن شاعر دارد با کارگردان های هم نسل خودش، با فیلم ساز های هم نسل خودش.
چه نکته دقیقیه که شما اشاره فرمودید. ما یه اتفاقی که افتاده در حوزه های فرهنگ اینه که جزیره های پراکنده شدیم، یعنی مثلا داستان نویسا یک جزیره هم، و تو خود این داستان نویسا مثلا گروه های مختلفی هستن که هر کدوم جزیره های پراکنده ای از هم هستن. دوباره مثلا اهالی سینما، کارگردان ها، فیلمنامه، همه اینا جزیره شدیم انگار. اون پل ارتباطی بینمون از بین رفته. ببین من بعضی از چهره های حتی مثلا آکادمیک رو در زندگی نامه‌شون می‌خونیم که به این ارتباط بین بخشی چقدر معتقد بودن. مثلا دکتر علی اکبر سیاسی، رئیس معروف دانشگاه تهران در دهه 30 و 40، روزهایی رو از هفته تعیین کرده بود که دانشجویان ادبیات و دانشکده پزشکی با هم برن باشگاه دانشگاه بشینن همو ببینن. یعنی این اصلا چهره آکادمیک بودا، چه برسه دیگه به فرهنگ. شما الان نگاه کنید مثلا از نسل قبلی، همونطور که به درستی اشاره فرمودی، مثلا آقای کیمیایی مثلا میبینی که دوست صمیمی آقای احمدرضا احمدی شاعره.
بله،
ایشون با مثلا اخوان خاطره داره، با شاملوش خاطره داره، مثلا در کتاب خاطراتش تعریف میکنه که شب اینا رو دعوت کردم خونمون و بردمشون توی اتاقی در رو بستم، گفتم بشینید اون تو مشکلتون رو حل کنید با هم فلان اینا، در اون گفتگویی که آقای مظفری صابوشی باشه انجام بده. و همینطور نویسندگان دیگه، شما میبینید مثلا آقای مهرجویی چقدر بین نویسنده ها مثلا دوست آشنا اینا داره. دیگران هم نسل اول سینمای مدرن ما، اینا آدم های بسیار بسیار کتاب خونی هم، با نه تنها کتاب خونن بلکه مهمتر از اون با نویسندگان و شاعران ارتباط دارن، همونطور که شما به درستی اشاره فرمودید. من نمیخوام بگم خود نکرده نسل امروز کارگردان های ما کتاب خون نیستن،
100%
غلطیه.
بله 100%.
اما ارتباط بین داستان نویس ها، شاعر ها و اهالی سینما قطع شده. ممکنه که تک و توک باشه ها، ولی نه، منظورم جریان کلی هستش. همونطور که مثلا بین شاعرها و داستان نویس ها ارتباط قطع شده، اونا یه گروه هم، اینا یه گروه هست. حتما هستن بین این چهره ها کسایی که با هم ارتباط دارن، ولی جریان کلی رو من دارم عرض میکنم. این جریان کلی انگار به نوعی از بین رفته. ما هر کدوممون یک جزیره هستیم، تنها از جزایر دیگه، مسائل خاص خودمون رو دنبال میکنیم، با گروه های فرهنگی ارتباط نداریم، ارتباط نمیگیریم، در حالی که در گذشته اصلا به این شکل
نبود. آقای غفاری شما سوالی داشتی؟
نه، اشاره کردن آقای دکتر. من میخوام بگم که یکی از چیزایی که اصلا از بین رفته در واقع این فرهنگ کافه نشینیه. یعنی ما توی دهه 30، 40 حتی 50 ما این فرهنگ کافه نشینی رو داریم. یعنی خیلی از در واقع اتفاقات ادبی، خیلی از اتفاقات در واقع سینمایی ما تو همین کافه نشینی و اون گنگایی که اونجا شکل میگیره. مثلا کافه نادری، کافه نادری یکی از جایی که خیلی از اتفاقات ادبی و سینمایی ما اونجا شکل گرفته. یعنی آدمایی مثل محمد علی سپانلو، مثلا میگم احمد رضا احمدی، مثل مسعود کیمیایی، مثل عباس کیارستمی، مثل امیر نادری، خیلی از این آدما تو اونجا میشستن، با هم میشستن حرف میزدن. فرخ غفاری، آقای پرویز دوایی، خیلی هم میشستن اونجا اصلا حرف میزدن، گپ میزدن. توی این گپ ها کلی اتفاقات در واقع ادبی، خیلی نهضت های ادبی و سینمایی به وجود میومد. مثلا شما حساب کنید تو گفتگوی، یا حالا میشه گفت گفتگوی یا میشه نوشته، در واقع پرویز دوایی راجع به مثلا اولین فیلم آقای کیمیایی بیگانه بیا، یه دفعه یه اتفاق میفته، مسیر فیلمسازی آقای کیمیایی اصلا عوض میشه. یعنی میره سراغ قیصر و اصلا یه شکل دیگه ای از فیلمسازی رو در واقع شروع میکنه. یا مثلا دوستی اینا با آدمایی مثل دکتر غریب، مثل دکتر حسابی که میومدن تو این جمع میشستن حرف میزدن، خب این باعث میشد که در واقع اون اتفاقی که الان آقای دکتر میگه یا ما اگه داریم میگیم میافتاد. وقتی این جمع گسسته شدن، یعنی فرهنگ گفتگو از بین رفت، وقتی آدم ها شدن جزیره جدا افتاده از هم دیگه، وقتی سینمای ما رفت به سمتی که بیایم از آدم های زرنگ مثلا الگو برداری کنیم، از کلاهبردارا الگو برداری کنیم، از آدم هایی که نمیدونم در واقع بی سوادن الگو برداری کنیم، از آدم هایی که کتاب نمیخونن الگو برداری کنیم، خب اتفاق همینه که الان ما میبینیم دیگه. یعنی ما توی فیلم سینمایی دیگه تقریبا بعد از فیلم آقای مهرجویی کمتر ما کتابخانی یا در واقع کتاب خونه میبینیم. الان اشاره شد دیگه، مثلا تو مهرجویی بعد از دیدن فیلم هامون خیلی رفتن فرانیزویی رو خریدن، دوباره خوندن. خب این یه اتفاقه.
بله. بسیار ممنون از
نکته خیلی درستی فرمودند. من حالا کافر رو بذارید توسع بدم بگم پاتوق. پاتوق هایی که اهالی فرهنگ برن بشنن، ما الان خودمون دیگه، همین مثلا ما ها اهل فرهنگیم دیگه، پاتوق های اهالی فرهنگ کجاست؟ الان میتونیم مثلا اسم بیاریم؟ این یه چیزیه دیگه، باید براش یه راه حلی پیدا کرد. درسته فرهنگ گفتگو در کل مثلا جامعه کم رنگ شده، نیاز به احتیاط داره فلان، ولی ما که اهالی فرهنگ داریم در موردش حرف میزنیم، اینا بالاخره قاعدتا باید بهتر از بقیه بتونن این گفتگوهای بین رشته‌ای رو شکل بدن. نیاز به یک جاهایی دارن که برن همدیگر رو لغت بشنن ببینن و بعد این گفتگو اتفاق بیفته. پاسخهای اهالی فرهنگ ما الان کجاست؟
هیچ کجا.
خب همه از خودمون میتونیم بپرسیم، هر کدوممون چند جا رو مثلا سراغ داریم. درسته من اینو میفهمم که 2 سال اپیدمی بوده و ما تو این 2 سال خیلی جاها به هم خورده، این درست، ولی قبل این 2 سال چی؟ شما ببینید ما در سینمای مثلا فیلم سازان محفظ همین سالها، مثلا جناب آقای اصغر فرهادی خیلی هم سینماگر برجسته و موفق در سطح جهان، ولی شما در فیلم های ایشون نمای کتاب خوندن خاطرتون هستش؟ من یادم نمیاد. مثلا در فیلم های حالا یک دیگه مثلا
ببخشید، البته تو فیلم فروشنده این موضوع هست که تو کلاس درس شهاب حسینی اتفاقا ارجاع میشه به یکی از نمایشنامه نویسای بزرگ ایران و حتی به هر حال یه سری جملاتشون آیکونه. نه آقای فرهادی به این اتفاقا چون نشون آره دقیقاً هست تو کارشون،
از کارنامه آقای فرهادی در یک فیلمش، ولی مثلا در کارنامه آقای مهرجویی رو نگاه کنید مثلا ببینید در تمام فیلماش تقریبا، خب این یا اقتباسیه یا کتاب هستش یا مثلا کتاب خونه هستش.
خب یه بخشش هم آقای دکتر من فکر می‌کنم که باز من تایید نمی کنم، اما مختصات جامعه امروز فضای مجازیه، فضای سایبریه و جهان مجازی که ترسیم شده و ساخته دست بشره، این مسئله وجود داره. اما من فکر میکنم
دقیقی فرمودید، مختصات جهان امروز این نیست و اینجا سوالی پیش میاد که آیا هنرمند باید پیش روی جامعه باشه یا دنبال روی جامعه باشه؟ آیا هنرمند
نه باید به هر حال هنرمند پیش رو باشه و جاده صاف کن باشه و اصلا یه جهانی رو خلق کنه که همه دنبالش برن؟
دقیقا. و من یه آماری مثلا خاطرم هست از یکی از سریال های آمریکایی گرفته بودن که در چند تا از نماهای این دارن کتاب میخونن، اینا مال همین دوره مثلا عصر مجازی هست دیگه.
آره ولی خب بنیانهای آموزش
ببخشید
ما البته یه مقدار در واقع وقتمون هم کم هست آقای دکتر. خانم آرتا عذرخواهی میکنم از شما، بسیار ممنون که آقای دکتر با ما بودید.
ببخشید من
وقت سرکار خانم نه 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 من فقط بگم ساختار آموزشی و آموزشی اون جوامع خب کاملا با ما فرق میکنه. من شخصا معتقدم که باید بومی سازی بکنیم همین.
بسیار
منم یه نکته بگم.
بله 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 بله.